بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 502 سطر 14 و یعیده تکرار هذه الآیه فی القرآن العزیز و موافقته للعقل و وجدانه حسنه و الاحتیاط لا یترک. این خط رو من جلسه قبل خونده بودم، اما الان میخوام توضیحی اضافه بر قبل ذکر بکنم، لذا دو مرتبه میخونم. بحثمون در این بود که تصرف در مال یتیم جایز است اگر اون تصرف احسن از ترک تصرف باشد، و در این حال احسن و تصرفات هم باشد، هم احسن باشه از ترک تصرف، هم در بین تصرفات بهترین تصرف باشد که حق یتیم کاملا رعایت بشه و هیچ حقی از حقوقی ضایع نشه. پس جواز تصرف در مال یتیم داشتیم، منتها جواز مشروط. حالا می فهمد و یعیده تکرار حاضر آید. زمیر یا یه دور من به جواز برمیگردم، جوازی که شاید 5-6 خط قبل یا 7-8 خط قبل گذشت گفتیم و تدل ایزن علا جواز تصرف فی مال هی امکان احسن. این یا یه دور زمیرش رو به اون جواز برمیگردم، یعنی اون جواز تصرف رو چه مشروط کردیم، تکرار این آیه تاییدش میکنند. سؤالی که در اینجا مثلا اینه که مگر تکرار یک حکم در چند جا تأیید میکنه اون حکم رو؟ خب حکم اگر هست با یه دفعه گفتن هم حاصل میشه، اگر نیست هر چقدر هم تکرار کنی بیفاید است. آیا ممکن است تکرار یک حکم معید بشه؟ سه تا جواب میخوام بدم از این سوال. یه جواب این که بله، حکم اگه تکرار بشه خود تکرار تایید میکنه جواز رو. حکم اول جواز رو گفته، دو مرتبه گوینده جواز رو داره تاکید میکنه، با تکرار جواز رو داره تاکید میکنه، با تکرار بعدی دو مرتبه همون جواز تاکید میشه. تاکید یعنی تایید. پس خود تکرار میتونه معید باشه. این یه جواب. حالا ممکنه کسی این جواب قبول نکنه، جواب بعدی هم هست. جواب بعدی اینه که من البته تفاوض نکردم، جواب دوم اینه، البته من تفاوض نکردم ولی احتمالش هست که این تکرار به زبانهای مختلف باشه، که اگر در بعضی عبارتها جواز یه مقدار ابهام داشته باشه، در عبارت دیگر هیچ ابهامی برای جواز وجود نداشته باشه، وقت تکرارهای این چنینی میتونن معید باشند. که حالا آیا این چنین تکراری برای این مسئله اتفاق افتاده؟ عرض میکنم با تفاوض بشه، من تفاوض نشدم، که همه آیاتی که مربوطه به این جریانه ما ملاحظه کنیم ببینیم که آیا با یک زبان گفته شده یا با زبانهای مختلف، که احتمال داره با زبانهای مختلف گفته شده باشه، و از این جهت هر کدام دیگری رو تایید کنه، اون وقت میشه تکرار معید، تکراری میشود که معید است. این جواب دوم. جواب سوم عبارت نمیگوید تکرار تأیید میکند جواز رو، سه چیز رو پشت سر هم میاره. یعید بود تکرار حاصل آیه یک، موافقت حول العقل دو، و وجدان هو حسنه سه. این سه تا با هم تأیید میکنه. خب این دیگه اشکالی نداره، چون فقط آیه نیست، موافقت عقلم هست، وجدان و العقل حسنم هست. اینطور عبارت معلوم میکنیم، تأیید میکند این جواز رو، تکرار این آیه در قرآن عزیز و موافقت این حکم للعقل، یعنی عقلم همین جواز رو حکم میده، عقلم میگه جایز شما در مال یتیم تصرف کنید تا جلوی ضرری که بر اثر ترک تصرف میاد گرفته بشه. عقل موافقه با این جوازه. گذشته از این و وجدانهو حسنهو، ضمیر وجدانهو به عقل برمیگرده، حسنهو ضمیرش به جواز برمیگرده، حسنم مفعول وجدانه، وجدان اضافه شده به ضمیری که به فاعل یعنی عقل برمیگرده، یعنی عقل میابد حسن این جواز رو یا حسن این عمل رو، حسن این عمل رو یعنی تصرف در مال یتیم رو، با این شرطی که گفتیم عقل حسن این تصرف در مال یتیم با این شرط رو میابد، و خودش هم با این جواز موافقه، اینم که جواز هم که در آیه تکرار شده، همه این ستاره که با هم جمع کنید جواز تایید میشه. بعد آخر سرشون میفهمد ولی احتیاط لا یوتش، با وجود این که تصرف در مال یتیم جایز است من تا مشروطن به شرط مذکور، در این حال سعی کنید احتیاط را رها نکنید و ترک نکنید. احتیاط ترک نشود یعنی که اصلا تصرف نکنید، خب این احتیاط خیلی مثلا فرض کنید مطلوبیه که هیچ تصرف نکنید بذارید ترک شد. آیا منظور از احتیاط اینی که تصرف اصلا نکنید؟ خب این که نمیشه گفت احتیاط کامله، اگرچه به نظر میسه احتیاط خوبیه اما خوب نیست، چون ما تصرف نمی کنیم این که مال از بین میره فاسد میشه، خلاف احتیاط میشه. پس احتیاط معنیش این نیست که ترک تصرف کنیم، معنیش اینه که باید ببینیم چه کار کنیم که هیچ گونه ضرری به یتیم وارد نشه و تمام کار ما، حالا چه ترک تصرف باشد چه انجام تصرف، حد اکثر استفاده برای یتیم داشته باشه. این معنی احتیاطه، نه احتیاط یعنی دست به مال یتیم نزنیم. خب یه وقت ممکنه دست به مال یتیم نزنیم از بین بره این مال. پس احتیاط لا یوتش به طور مطلق داره میگه، یه وقت احتیاط به تصرف کردنه، یه وقت احتیاط به تصرف نکردنه. اون وقتیم که تصرف میکنیم یا نمیکنیم، حد اکثر تلاشمون رو برای حفظ این مال یا برای سوددهی این مال باید به کار ببریم. این میشه احتیاط. خب تموم شد این قسمت رو که من دیروز گفته بودم، دوباره رو تکرار کردم به خاطر اینکه خواستم اضافاتی بگم. آیات الله علیه زن علی آیات اللتی، این باز زمین علیه برمیده به اون جوازی که حدود در فصلت قبل آمد شدم در خطرم. آیا که ما در مورد داستان حضرت موسی و حضرت خضر داشتیم و یافتیم در اون آیات که حضرت خضر بدون اجازه از مالک تصرف میکردن، کشتی رو که دوتا لوحش رو برداشتن از چپش در آوردن از صاحب کشتی اجازه نگرفتن، دیوار رو که اقامه کردن به صاحب دیوار چیزی نگفتن، هیچ کدوم اینها تصرف باعث نبوده ولی تصرف علاوه احسن بوده، یعنی تصرف مفید بوده، تصرف بوده که به حال اون مالک فایده داشته، از این جهت اجازه داده شده. این تصرف مجاز بوده به خاطر اینکه مفید بوده. انقدر که این اختصاص به دین حضرت خضر داشته یا اختصاص به دین حضرت موسی داشته چه ربطی به ما داره؟ در جواب میگیم که ظاهر نقلی که آیه کرده و پشت سرشم چیزی نگفته، ظاهرش این است که این حکم اختصاصی به دینی دون دینی نداشته، در همه ادیان این هست، چون عقل هم میپذیره، عقل در همه ادیان اینو میگه، میگه اگر مالی رو رها کنی ضرر میکند رها نکن تا جلوی ضرر گرفته بشه. علاوه ها میگه مال رو حفظ کن، حالا چه با تصرف چه با ترک تصرف. عقل حکم به حفظ مال میگه، یا حفظ مال یا نمو دادن مال علاوه بر حفظش. حالا گاهی از اوقات احتیاج به تصرف هست، گاهی احتیاج به ترک تصرف. خب ما طبق اونچه که لازم است عمل میکنیم و عقل کار ما رو حسن میکنیم. پس داستان حضرت خضر هم نشون میده که جایز از تصرف در مال یتیم بدون اجازه. یتیم سفینه مال کدار، مال یتیم بود، کدار مال یتیم بود، سفینه نداره که مال کی بود، ولی بعید نیست که اون هم بالاخره یه جوری به یتیم مربوط بشه. که این آیه و داستان حضرت خضر رو به یتیم معتمد کن، ولی خود مرحوم معقل متوجه است که تصرفات حضرت خضر اختصاص به یتیم نداشته، لذا می فهمد شاید بتوانیم از این داستان حضرت خضر استفاده کنیم که تصرف در مال هر کسی در صورتی که مفید باشد جایز است. حالا اون کسی که ما در مالش تصرف میکنیم که یتیم باشه چه نباشه، که تعمیم میده مرحوم محقق مسئله رو، شاید به خاطر همینه که در کلام حضرت در داستان حضرت خیز اختصاص به یتیم نداشتیم، اگرچه یک کارش مربوط به یتیم بود ولی اختصاص به یتیم توش نبود. پس ما میتونیم حکم رو عام کنیم، این فرمایش هم ایشون داره. بعدم به حکم عقل اشاره میکنه که عقل هم اینو امضا میکنه و مالک هم اگر عقل داشته باشه راضی میشه. این که میگه اگر عقل داشته باشه به خاطر این که ایشون ابتدا همین جوازی رو که درباره یتیم بود به مجنون هم سرایت میده، میگه اگر مالک مجنون بود میتونیم در مالش تصرف کنیم و منافعی را یا حفظی را برای مالش درست کنیم، ولی خودش اجازه نداده، اجازه بده میفاید است این مجنون که اجازهش مفید نیست. با وجود این چون کار مفیده ما میتونیم انجام بدیم. اول میگه این کار رو برای مجنون میشه عمل کرد، بعد بالاتر از مجنون رو مطرح میکنه و بعد حالا که داره توضیح میده عقل اجازه میدهد، میگوید عقل اجازه میدهد و مالک هم اگر عاقل باشد راضی میشود، چون بحث در مجنون برده بود، میگه مالک اگر عاقل شد عاقل باشد اجازه میده، این همون مجنون هم اگر عاقل باشه ازش بپرسه میگه کار خوبی شد، حالا تشخیص نمیده ولی اگر عاقل باشه تشخیص میده.
مثلا
لغت موضوع بحث ما معلوم نیست.
خب مال معلوم دیگه.
مگر اینکه ما بدونیم این لغت زایه میشه، اون وقت شاید مستحب باشه بچتیم، و اگه بدونیم میتونیم به صاحبش برسیم یا به وظیفه عمل کنیم. لغت تصرف در مال غیره، حالا یا برای حفظ یا برای نمو افتادن، در صورتی که امکان داشته باشه بله. اینجا هم جواز میگیم هست، منتها جواز به معنی آن که شامل مستحب بشه یا در بعضی موارد شامل مکروه هم بشه. جوازی که ما در اینجا میگیم جواز معنی عامه، جواز معنی اباحه خاص نیست. و یدل علیه ایزن، یعنی یدل بر جواز، آیاتی که در بیان حکایت خضر و موسی علیه السلام چرا دلالت میکنن، زیرا که این آیه دلالت کرده بر تصرف به غیر اذن، مثل خرق سفینه، مثل اقامه جدال و نحو ذلک. نحو ذلک یعنی تصرف در جان، چون غلام رو کشت دیگه، سبون کار این بود که غلام رو کشت، تصرف در جان. یا نحو ذلک اشاره داره به این که اگر حضرت موسی اعتراض نمی کرد کار ادامه پیدا می کرد، و وقتی کار ادامه پیدا می کرد نحو ذلک هم وجود می گرفت. پس نحو ذلک رو یا بر قصه سریع اطلاق میکنیم که خیلی مناسبت با جواز تصرف نداره، چون بحث ما در جواز تصرف به معنی کشتن کسی یا این چیزا نیست، تصرف در مال منظوره. یا نحو ذلک رو تطبیق میکنیم بر همون قتل ولع، قتل سریع، یا نحو ذلک رو اشاره میگیریم به اینکه کارهای دیگری انجام میشد اگر حضرت موسی به حضرت خود مهلت میداد.
بحثش اومده بود اینکه داشت مثلا اجاره تو داره قاهر به باقانت خویا اجاره تو بردخت
بله نحوه زاله کیست که اگر شاید اگر حضرت موسی اعتراض نمی کرد حضرت خیز به این کارا می پرداخت. و سوق الجواب، خب این سوق الجواب که دفع دخل مقدره، یعنی این خود که شاید در دین حضرت موسی یا در دین حضرت خیز این وضع جایز بوده، در دین ما جایز نباشد، میفهمد و سوق الجواب یدل علی عدم اختصاص ذلک به دین دون آخر. سیاق جواب دلالت میکند بر اینکه این کار حضرت خضر اختصاص به دینی دون دینی نداشت، یعنی در همه ادیان هست. علتش هم اینه که حکم حکم عقلیه، عقلم قبول میکنه و هو ظاهر، یعنی این که سیاق جواب این چنین است ظاهر است. خداوند بیان کرده ایش ردی هم نشده جواب رو، یعنی جوابی که حضرت خضر داد جوابش این نبود که من این کارو میکنم، میخواد بیان کنه که کار خوبیه، اختصاص به من نداره، هر کی غیر منم بود اگه میدونست جریان رو هم این کارو میکرد، شما هم خودت که حضرت موسی هستی اگر جریان رو میدونست این کارو میکرد، دیگران هم باشن هم این کارو بکنه. خود سوق جواب یعنی سیاق جواب نشون میده که نمیخواد بگه کار اختصاصی من بوده، من بی اجازه خاصی داشتم این کارو کردم. نه اجازه خاص نبوده، این کاری که انجام شده کار خیر بوده، کاری بوده که عقل امضا می‌کرده، بنابراین چه من باشم چه دیگری این کارو می‌تونم انجام بدم.
از جواب اختصاص
فهمیده نمی‌شه. یعنی خود حضرت قدس مثلا جوری هم هست که نه اختصاص فهمیده نمی‌شه، عمومیت فهمیده نمی‌شه، تعمیم فهمیده نمی‌شه. یعنی بیان می‌کنه که این کارو تو عمودی می‌کردی، دیگری هم بود می‌کرد. دلیل عذر کارش رو به توجیه کارش رو ذکر می‌کنه. ولی میشه کار اختصاصی نبوده، کار توجیه داشته. اگر توجیه داشته باشه درباره همه سال، درباره همه جایز.
خب ما پیامبران وضعت علم
ظاهرم
بادران، پیامبران در باب
قضاوت حالا اگر کسی علم باطن داشت و اینجا رو فهمید عمل میکنه، مثل حضرت خضر. حضرت خضر میگه شما که عمل نمی کنید چون علم ظاهر دارید، علم باطن ندارید. حالا اگر کسی مثل من علم باطن داشت، او هم همین عملی میکنه که من کردم. ظاهر جواب اینه، معلومه که تعمیمه، احساس نیست. الان هم میگیم در اونجا در وقتی که داستان حضرت خضر رو نقل میکردیم گفتیم کاری که حضرت خضر کرده کار معقول بوده و عقل تاییدش میکرده. این که عقل تایید میکرده و کار معقول بوده، من معلومه که کار اختصاصی نبوده. عقل به هر کسی اجازه میده، منتها صغراش اختصاص به حضرت خضر داشته، چون علم باطن میخواد و او علم باطن داشت. اگر این علم باطن برای کسی دیگه باشه، همون نوع عمل میکنه که حضرت خضر هست. اینجا میگه یا ای دولت، قبلا گفت یا ای دولت، اینجا دوباره میگه یا ای دولت. این یا ای دولت یعنی عقل این مطلب رو تایید میکنه، پس اختصاص حضرت خضر نداره. چون قبلا گفت و یا ایده تکرار و حاضلایه و موافقت اول لغ، الان دوباره میگه یا ایده لغ، این تکرار نیست. این یا ایده لغ مربوط به همین قصه اخیره، یعنی قصه حضرت خضر هم عقل تایید میکنه، پس قصه حضرت خضر اختصاصی نیست. حالا زمین یا ایده بود از کسی به اون جواز هم برگردونه که در ده خط یا ده خط قبلانات اشکالی نداره، به کار حضرت خضر هم برگردونه اشکالی نداره، تو معلوم به کار حضرت خضر برگردونه، تا تکرار با اون جمله موافقت اول لغ نداره پیدا نکنه. و این ایزن، این ایزن در این هنگامی که داستان حضرت خضر رو ملاحظه کردیم اولا و تعمیمش دادیم، نه که مختص حضرت خضر قرارش بدهیم، ثانیاً حالی که چنین کردیم، پس تعمیم دوم رو هم متکب میشیم، یعنی اختصاصش نمیدهیم به یتیم، تعمیمش میدهیم. چه مالک یتیم باشد چه غیر یتیم، شخص دیگری میتواند بدون اذن مالک در مال تصرف کند، به شرطی که این شرطی که ما گفتیم وجود داشته باشه. و این اذن این در این هنگامی که داستان حضرت خضر اینطور بود و تعمیمم داده شده بود، بعید نیست که تعمیم دومم بدیم و بگیم جایز است تصرف در مال غیر یتیم ایزن، اما باز با همین شرط، اذا کان احسن. اگه تصرف احسن باشه، احسن باشه یعنی هم احسن از تلش باشه، هم احسن الوجوه باشد در فیل، یعنی وقتی داریم کار رو انجام بدیم احسن الوجوه باشه. بانکانه، این بانکانه تفسیر غیر یتیمه، بانکان و مجنونن، اون مالک مجنون باشه که نمیشه ازش اجازه گیره، میشه ازش اجازه گیره برای اجازه میپاید هست، یا غایب باشه که نتونیم ازش اجازه بگیره، اون وقت هم که تلفن نبود که بتونه اجازه بگیره، یا اگر هم تلفن هست مثلا تلفن همراه نداره یا یه چیزی هست ولی خیلی دسترسیش نیست، غایب. اذا کان احسن و امکان احسن باشد به این که مالک مجنون باشه یا غایب باشه، اون که من گرفتم آمتر میشه. این نمیخوام بگم فهم شما خوب نیست، و امکان مجنون و غایب رو شما تفسیر برای کان احسن میگید، بله ادامه میدید،
مالش داره طلب بشه،
بعید نیست هست میکنه هر دوش درسته بنکان اون غیر یتیم مجنونن او غایبن. حالا این رو توضیح غیر یتیم میگیرید یا توضیح برای احسنیت کار میگیرید که اگر مالک مجنون بود یا غایب بود تصرف ما میشه احسن. هر دوش درسته، اگه برای با هر دورم با هم جمع کنید چه هم درسته، هر دو مالا با هم جمع کنید.
قبل
هم که در شخص قیلیتی بودن مفصل بودن؟ بله، قبل هم که قیلیتی بودن. بنکان شخص یعنی مالک مجنونن او غایبن و یا تلف ماله بود، داره مالش تلف میشه، غایب است یا مجنون است مالش هم داره تلف میشه. یا یخرب و یا یخرب و اقار بود، اقار این زمین، زمینش داره خراب میشه. این لم توجر، اگر توجر اگر اجاره داده نشود خراب میشه. خب اجاره میدهیم تا جلوی دیگه از خراب بشه، این میشه تصرف احسن. و تصرف احسن اشکال نداره. فیوجرها بعض بودون، اینجا دیگه نمیگه وصی، چون وصیتیم که نیست، وصی این نیست که کسی مرده وصی داره، اینجا دیگه وصی رو مطرح نمی کنه یا حتی ولی رو مطرح نمی کنه، چون اختصاص به مجنون که نداره که ولی داشته باشه، قایم قایم ولی نداره، قایم هم گفته دیگه، قایم هم جالی نداره، از فقط عدول مطرح می کنه. تا یوجه را وضع عدول، چون وصی نیست در قایب ولی هم نیست، اگر چه در مجنون ولی هست ولی در قایب ولی نیست. وکذا دوا بود، ما گفتیم مالش تلف میشه، زمینش خراب میشه، حالا میگیم وکذا دوا بود، ممکنه اسبش، قاطرش، امثال ذلك اینا از بین برن و بعض آلاته یا بعض ابزار زندگیش داره از بین میگه. التی تطلب یقینا او ینقص، یا یقین، یا تلف میشه بعد یا ناقص میشه، ولی باید یقین داشته باشیم که اگه ما تصرف نمی کنیم تلف میشه، یا اگه ما تصرف نمی کنیم ناقص میشه، در اون صورت حق اقدام داریم. اما اگر ما یقین نداشتیم، گمان کردیم، حق نداریم اقدام کنیم، مگر اینکه حالا بریم از حاکم شرعی اجازه بگیریم بگیم گمان ما گمان بسیار قویه، احتمال خسارت مالک هست، اون وقت بتونیم اجازه بگیریم و تصرف کنیم. و الا اگر بخوایم بدون اجازه مالک تصرف، بدون اجازه حاکم تصرف کنیم، حتما باید یقین داشته باشیم که اگر تصرف ما نباشه تلف یا نقص هست. به حیث و یجزم کل عاقل ان بیعه و اجارته احسن، یعنی چنان یقین داشته باشد به ضایع شدن که یقین پیدا کند هر عاقل متصرفی که تصرفش چه به صورت بیع باشد چه به صورت اجاره باشد احسن است، و یقین داشته باشد که یرزا بهی مالک العاقل، تصرفش طوریست که مالک اگر عاقل باشد به این تصرف راضی خواهد شد. اگر متصرف این چنین کشفی کرده باشد که تصرفش احسن است و مالک به این تصرف راضی می شود، حق تصرف داره، حالا جواز تصرف داره، حالا جواز اونانه آم شاید در وضعی موازن بتونیم بگیم واجب هست تصرف. بله؟ اگه عاقل نباشه، من همین دارم عرض میکنم، اگر مالک عاقل نباشد اینطور میگیم که متصرف اگر کاری کند مالک راضی میشود با فرض عاقل بودنش. حالا که عاقل نیست که راضی نیم، هیچی دیگه ممکنه راضی بشه ممکنه راضی نشه، ارزش نداره راضی بودنش نبودنش، میخوام بگیم با فرض عاقل بودنش راضی میشود. حالا اگر راضی نیست و اینها به خاطر عاقل بودنش نیست، به خاطر مجنون بودنش نیست، چون مجنونه داره غور میزنه، اما اگر عاقل بود قبول ما دیگه نه غور زدن رو نباید توجه کنیم. مجنونه
سیز نباشه، ولی از
روی لجبازی اینها بدون تصرف شما نه، اون اگر نش کنه که کسی هم نداره تصرف کنه. روی لجبازی شما میگید مثلا پس اون روی لجبازی هم نباشه، اینا در صورتیست که مالک نهی نکرده باشه این حرفای مالک.
بله.
اگر مالک نهی کنه من نگاه میکنم این جنس داره فاسد میشه، مالک میگه به تو چه رفت داریم خون فاسد میشه، نهی میکنی من حق ندارم تصرف کنم.
قبلش نهی نداره بعدش نهی
کنه، بعد تصرف نهی کنه چه فایده داره؟ بعد تصرف چه فایده داره که نهی کنه؟ بعد تصرفی که تصرف نکن فایده
نداره. من خیال میکردم راضیه، بعد دیدم راضی نبوده.
نه اون اشکال اگه خیال میکردم راضی، یعنی به هر عاقلی میگفتی راضی بود، حالا این عاقل یه جور دیگه است، این از یه عاقلای دیگه است. راضی نمیشه. این اشکال نداره، چون به هر عاقلی میگفتین راضی میشد. این عاقل استثنایی راضی نمیشه. اولش نمیدونستم راضی یا نه، قیاس کردم به بقیه عقلا، گفتم خب راضی هم. بعد من خود کردم با مالک، دم نه این مالک با دقیق فرق داره، نه اون دیگه اشکال نداره. غایب هم نشد، غایب هم نمیشه، نمیدونم وضع چی جوریه. بعد که میاد میبینیم خیلی آدم عصبانیه، میگه چه تصرف کردی.
چه
این که وظیفه خاص خودش نه، اونجا هم غایبه، این نمیشنسیمش، غایبه این منه که نمیشنسیم مالک، اونجا اون وظیفهش تعیین شده، به ما گفته شده چی جوری تصرف کنی. حتی اگر لغته چیزی که داره فاسد میشه سریعا به واجد تصرف داده میشه. اگر فاسد نمیشه میگه اعلام کن، چقدر اعلام کن، اگر نایمد آخسته چی کارش کن، صدقه بده. اون تو وزیبش تقیم شده، مشکلی نداری. کما ان الله تعالی یه مثال کلامی ایشون ذکر میکنه در اینجا. اون مثال کلامی اینه که در کلام گفته میشود امتیازهایی که خداوند در قیامت به بندهش عطا میکند دو قسمه، یکی ثواب نامیده میشود، یکی عوض نامیده میشود، بستگی به اون اتفاقاتی دارد یا اعمالی دارد که عبد در دنیا انجام داده. اگر عمل عبادی انجام داده، کاری کرده که خدا راضی بوده، ثواب بهش میدن. اما اگر کاری نکرده، مریض شده، خدا بهش عوض میده. یه وقت عبادت میکنه ثواب پیدا میکنه، یه وقت نه مریض میشه یا دیگران بهش فشار میارن اذیتش میکنن، اینا قدرت دفاع از خودش نداره، اینا رو خدا جبران میکنه. یا مثلا حیوانی اینو میدره، اینا همه در قیام جبران میشه، اینا بهش میعوض. فرق بین عوض و ثواب این است که ثواب با احترام و تعظیم داده میشه، ادخلوها به سلام آمنین، ملک وای میسته با تشریفات خاصی، بفرمایید میشه ثواب. اما عوض دیگه این تشریفات رو نداره، واجب نیست این تشریفات داشته باشه. وقتی وارد میشه مثلا یه قصری میبینه، این چیه؟ عوض فلان چیز دیگه. حالا ملکی هم وای نشده که بگه بفرمایید مثلا. یعنی من دارم توضیح میدم، اما بچه که خود خودم میدیم. این فرق بین ثواب و عوض. خب اما عوض خدا چقدر میدهد؟ اینا خودش تو کلام بحث میشه. مطابق مرض میدهد یا بیشتر؟ نوشتن چندان بیشتر میدین، دلیل نقلی ثابت شده، عقلی ثابت نشده، البته عقلیش هم میشه ثابت شده. چندان بیشتر میدهد که عبد راضی میشود و میگوید کاش تمام عمرم مریض بوده، یا کاش تمام عمرم فلان فشار میگیدن، که این همه عوض در مقابل یک کاری که تحملش خیلی سخت نبود، خیلی زودم تموم شد. از کدام این یک بحث نقلی داره و کلامم به دلایل نقلی اعتماد داره، ولی عقلن میشه اثباتش کرد. فقط توجه کنیم به بی‌نهایت بودن فضل خدا که عقل اینو قبول داره. حکمش پسترش میاد که اگر به ما یک احسانی کسی کرد، ما با اینکه موجود متنایی هستیم سعی میکنیم بیشتر بهش احسان کنیم. یا اگر به کسی ضرر زدیم و بعد پشیمون شدیم، خواستیم عوض اون ضرر رو بدیم، یک کاری میکنیم که راضیش کنیم. ما که محدودیم، خدای بی‌نهایتی جای خود دارد. پس توجه میکنیم مسئله را از طریق عقل هم میشه حلش کرد، تنها نقلی نیست. ایشون هم داره به همین اشاره میکنه، میفرماد همونطور که خداوند یه تصرفاتی در بدن ما میکنه، با ما با اینکه ما عبدش هستیم، اصلا معنا نداره این جایز هست، این تصرف یه جایز نیست، اصلا این بحث مطرح نمیتونه بشه. با وجود این تصرفاتی در جسم ما میکنه، ما مریض میشیم، خودشم تصرف نمیکنه، میکروبر میفرسته یا به هر ترتیب مستقیم تصرف میکنه، ولی در آخر تصرف همش خدا است، چون او شافیست، او مورزه. خب خدا یک تصرفی در ملک خودش داره میکنه، ولی میگیم تصرفی در ما میکنه، بعد طوری تصرف میکنه و پشترش عوض میره که ما راضی میشیم. در منفی هم همینطور. این شخص تصرف نو در مرچ غیر طوری تصرف میکنه که اون غیر وقتی آمد راضی میشه. این تشویح سیشون میکنه. کما اینکه الله تعالی یوسل و زررن به عبد لمرزن و نحوه مرز، خدا ضرری رو واصل میکنه. چون میدونید که هر کاری در جهان اتفاق میفته بدون اذن خدا نمیشه، بدون انتها به واجب تعالی نمیشه، چون همه کارا ممکنن باید منتهی به واجب بشن. ولو خدا نشده از وقوع این کار، ولی چون وسائلش رو او داده، بالاخره کار به عنوان فاعل بعید به او منتهی میشه. از خدا یوسل و زررن بالعبد لمرزن و نحو مرز مع تعیین عوضن، که مهم اینه یرزا بهی کل عاقل، عوضی تعیین میکنه که هر عاقلی به اون عوض راضی میشه. تازه آرزو میکنه کاش بیشتر از این مشکل داشتن و بیشتر از این عوض میگرفتن. خب تموم شد. و یعیده یعنی یعیده جواز رو، این برمیگرده به همون جوازی که یه صفحه قبل گفتیم، تدلوه ایزن علا جواز تصرف، یعیده جواز رو که مؤمنین هم همینطوری عمل میکنن. یعنی سیره ایسا این مؤمنی که میبینه یه شخصی مثلا رفته مسافرت، جنس زایه شبنده دارد، تا بله برگرده این جنس زایه میشه، برمیدارن میفروشن پولش میکنن، پولش رو اماره نگه میدارن تا آقا برگرده از مسافرت. و یا اگر این جواز را که کومی بوین این چنین تصرفی متطابق بین مسلمین هست، و یعن قلون جواز از علاج علم مشایخ و همه الله، فتواشون از بزرگانشون نقل میکنه که گفتن جایزه. پس معلوم میشه که این کار به نظر بقیه فقها هم هست، یعنی اونا هم امضا میکنن. ولیکن یجب فیه الاحتیاط تام، لیکن در این تصرف باید احتیاط تام انجام بشه، اصلا منظور از احتیاط ترک نیست، بلکه احتیاطات هم به مناسبتی که هست، یعنی تصرف هم که میخواد بکنه تصرف کامل کنه. خود ایشون هم توضیح میده یعنی چی. یعنی فرض کنید میخواد مال کسی رو قرض بده، میگه من اینو قرض بدم، هم اون قرض گیرنده حفظش میکنه، هم ممکنه این مال نمااتی داشته باشه، نمااتشو به صاحبش بده. مثلا فرض کنید گوسفند حیوانه، این حیوان رو قرض میدیم به این که تو حالا از این استفاده بکن، بعد خرجش بکن، استفاده بکن، بعد که صاحبش اومد بهش بده، اجاره میگیم یا زمین رو اجاره میگیم، منافعش رو میبره. گذشته از این ممکن یه چیزایی برای همین حیوان، یه رشدی نمو بیبره حیوان باشه که به صاحبش برمیگرده. میگن وقتی خواست اجاره بده یا وقتی خواست بفروشه، برای مالک خیار بذاره که شاید مالک برگرده و نخواد این جنس فروخته بشه، اختیار فصل داشته باشه. یعنی احتیاط به این معنا نه تصرف نکنه، بلکه حالا که داره تصرف میکنه راه های احتمالی رو هم ملاحظه کنه که باید این راه بسته بشه یا این راه باید مفروض بمونه، همه کار رو انجام بده. حتی شده اگه آدم خیار فسخ بذاره یا اگر داره قرض میده از اون گیرنده قرض رهن مطالبه میکنه، میگه وسیقه بذار پیشونه. بلکه یجب اشتراط خیار للمالک، این هم کن اگر اشتراط ممکن باشه. و یجب تسلیم مال اون مالک الی ید امین ملی، اگر هم خواست قرض بده یا امانت بده به دست کسی بده که اولا امینه برمیگردونه، صاحبا ثانیا ملی، یعنی پول داره. این تو نیست که فردا بیاد اون مالک فردا بیاد مطالبه کنه این گیرنده بگه مفلسن، بعدم اون قاعده کلی رو بخونه که بعد مفلس و فی امان الله. پس دست ملیه، دست پولدار بوده که مشکل پیش نیاد. و جعله این عطب تسلیمه که عطب اشتراط خیاله. و جعله فی ذمته، یعنی قرار بده این مال در ذمه اون شخص گیرنده به علاوه رهنی، یعنی وسیقه ازش بگیره، همینطوری نگه تو ذمه من باشه، قرض بده وسیقه هم بگیره. و بر جمله لابده من مراعات الاحسن، همون که گفتیم باید احسن رو رعایت کنه. احسن یعنی که داره کار انجام میده، بهترین کار انجام میده، چیزی که به نفع مالکه رها نکنه و ندیده نگیره. و یعیدهو دو مرتبه باز تایید میکنم، بازم یعیده اون جواز را، باز برمیگرده به یه صفحه قرده قبل کلمه جوازی که داشتیم، یعیده این جواز رو بعض آیات مثل ما علی محسن من سبیل. ما علی محسن من سبیل یعنی این شخصی که داره تصرف میکنه قصد خیر داره، پس محسنه، داره احسان میکنه. آیا میگه ما علی محسن من سبیل یه راهی نداریم که بهش اعتراض کنیم؟ چرا؟ این خودش دلیل بر جوازه، یعنی هم اعتراض نمی کنیم هم بعدا مدیونش نمی کنیم، حتی اعتراض هم بهش نمی کنیم. تو سبیل عامه، محل المحسن من سبیل یعنی کسانی که دارن احسان میکنن راهی بر علیه اونا ندارید، راه ندارید یعنی نمی تونید اعتراض کنید و نه هم می تونید او را مدیونش کنید و ازش خسارت بگیرید. ولی اگه محسن نبود، احسان نکرد، به خاطر جهتی دیگه خواست تصرف کنه و حدود و صغور تصرف هم رعایت نکرد، میشه قاصب. اون قاصب که دیگه محسن نیست. ولا علی انفسکم ان تکونوا، این ولا علی انفسکم ان تکونوا آیه ایست که در اون آیه مواردی شمرده میشود که به مخاطبین گفته میشه از در این موارد شما میتونید وارد منزل بشید و چیزی که در منزل است اکل کنید. مثلا در خونه پدر رفتی، خونه مادر رفتی، خونه عمه رفتی، خونه عمو رفتی، خونه دایی خالش، اینا تو آیه ذکر شده. خونه اینها که میریم، حتی خونه صدیق که میریم، اجازه داریم که اکل کنیم، اما فقط نسبت به همین ها اجازه داریم، نسبت به هر کس نمیتونیم بریم خونه شاکیر مخاص برداریم. خب اگر اجازه عقل داریم، اجازه تصرف هم داریم، چون عقل شیء رو ضایع میکنه، فردینگی نیست. اما تصرفی میکنیم، تصرف میکنیم، قرض میگیریم، تصرف میکنیم، میفروشیم، جاش چیزی میذاریم، وسیله میگیریم، دوباره اون قرض برمیگرده. شایدم مثلا چیزی که داریم حیوان بوده، نمو کرده، با نمو برمیگرده، نه با بهره ها، با ریوان میگم، با نمو برمیگرده. خب اینا همه احتمالش هست، اینا از عقل خسارتش کمتره. اگر عقل رو با اون همه خسارت خدا اجازه داده، اینا به طریق اولا اجازه داده شدن. پس از آیه به طریق اولا مورد بحثمون و جواز مورد بحثمون استفاده میشه. حالا الان فسکم ان تاکلوا، الان یعنی تا آخر آیه رو در ذهنت بیار. اما این تصرف مشروط است به این که متصرف، کسی که تصرف میکنه، ممن تزمنت الآیتو جواز الاکل لهو من بیوتن، کسی باشد که آیه جواز اکل این متصرف رو از بیوت این مذکورین فلایه اجازه میدهد. باید متصرف یه نسبتی که در آیه ذکر شده با اون کسانی که میخواد در مالشون تصرف کنه داشته باشه. یعنی این آیه تصرف در هر مالی رو اجازه نمیده، تصرف در مال این جور افراد منسوب به متصرف رو اجازه میده.
پس چطور میتونم تعمیم بده به همونجا؟
بله؟
چطور میتونم تعمیم بده به همونجا؟
نه، تعمیم نمیگیم، تأیید میکنیم. لااقل میگیم این آیه در این موارد اجازه میده. درسته موارد خاصه، ولی میتونه معید باشه، دلیل نمیشه، ولی معید هست. فإنه یعنی این چنین شخصی که منصوب است با مذکورین فلایه، اگر برایش عقل جایز باشد که عقل باعث از بین رفتن ماله، جاز لهو مثل این تصرفاتی که باعث از بین رفتن نیستند، جاز به طریق الاولا. خب و یعیدهو، باز معید بعدی، یعنی یعید اون جواز رو، یعید اون جواز رو ایزن ما فی الاخبار، که عبارت از اینه که ان المومن اخو المومن، مؤمن برادر مؤمنه. اگه اینطور باشه، آنچه که در آیه میاد، آنچه که در آیه لا اله الا انفاس کما تاکولو اومده، میتونیم تعمیم بدیم، چون مؤمن اخو المؤمنه و در اون آیه اخ مطرحه که از خونه برادر میشه خورد. اگر مؤمن برادر مؤمنه، پس از خونه هر مؤمنی میشه خورد، اما نمیشه خورد، میشه تصرف کرد.
دقیقه اون
اصلی؟ بله درسته، میخوام اینو عرض کنم. که تصرف رو میخوام تعمیم بدم، نه خوردن. شما ممکنه اشکال کنید که اصل خوردن مجاز نشده، چطوری میتونی تصرف جواز تصرف ازش استخراج کنی؟ اینو ممکنه شما اشکال کنید که اصل خوردن مؤمن از خانه مؤمنی که صدیق نیست و این نسبت ها رو نداره جایز نیست، تا تو بخوای ازش استفاده کنی جواز تصرف رو پس نمیتونیم تنبیه بگیم حتی با کمک همین روایت. این روایت مستقلن میتونیم مورد عمل قرار بدیم. روایت داره که مؤمن اخی مؤمن است، اصلا نمیتونیم این روایت رو با آیه جفت کنیم به خاطر اینکه آیه در مورد اصله و در مورد اصل اجازه داره نمیشه که هر مؤمنی برادر مؤمن باشه و بتونه از خونش اخذ کنه. پس این هم نمیتونیم معید آیه قرار بدیم یا معمم آیه قرار بدیم، هرچه همونطور که عرض میکنم باید یه خبر مستقل قرارش بدیم. یا اگر اون جواز رو ایزن مافل اخبار، ایزن یعنی علاوه بر معیدهای قبلی تأیید میکنن مافل اخبار، که مافل اخبار این است که اولا مؤمن اخو مؤمن، ثانیا ان یجعله یعنی وظیفه مؤمن این است که قرار دهد نفس مؤمن را مثل نفس خودش و مال مؤمن رو و آبروی مؤمن رو کمالهی و ارزهی. کمال کافش تشبیه حرف جزه، کمال نخونید، کمالهی یعنی مثل مالی، مثل مالی قرار دهد خودش را مثل خود اون مؤمن و مال و آبروی خودش را، نه مال آبروی اون مؤمن را مثل مال آبروی خودش قرار دهد. در چی؟ مثل او قرار دهد در حفظ کردن، یعنی همونطور که مال خودش حفظ میکنه مال مؤمن را حفظ کنه. متعمل این آیه تموم شد بحثش. البته این قسمت از آیه، نه این آیه، بله
بودن منظور زنده معنویش نیست.
چرا؟ ایشون را فرمودن دیگه اخ یعنی نسبت دینی نه نسبت ذهنی. این اخ مؤمن، مؤمن اخ مؤمن است، یعنی به هم نسبت دینی دارن نه نسبت ذهنی. چرا دیگه پرسرش داره؟ مؤمن برادر مؤمنه به این صورت که خودش رو اون رو نفس مؤمن رو مثل نفس خودش فرض کنه، مال آبرو مؤمن رو مثل مال آبرو خودش فرض کنه. یعنی برادر بودن به این معنی است، برادر بودن وظیفه بر آدم میاره، درسته استفاده هم میاره فایده هم میاره ولی وظیفه هم میاره.
پس این رفت با فرمش از اطلاع ندارم این فرمان بوده که چون اونجا هم یکیش برادره.
پس یاد اونجا برادر شده میشه. من اول گفتم آیه رو تعمیم میدیم به کمک این خبر، بعد برگشتم اصلا، یعنی برگشت مختم تعمیم نمیدیم، یعنی آیه رو به خاطر این خبر نمیشیم تعمیم بدیم، چون آیه در مورد عشق بود، این خبر در مورد عشق نیست، این خبر که اجازه عشق نمیده، موضوعا فرق میکنه با آیه، نمیتونه معمم آیه باشه. من اول عشق کردم بعد برگشت مطرح کنم. با اون شرایطی که گفتیم شرایط رو لحاظ کنیم، ما هم قبلا گفتیم هر کس میتونه دو مال دیگری تصرف کنه مطابق شرایط، به شرطی که مال اون طرف در معرض، مال اون شخص در معرض تلف باشه و تصرفات من تصرفات به جا باشد، به طوری که اون اگه برگرده حرف من، کار من رو قبول کنه و از من راضی باشه با این شرایط، اونم خودش نباشه که من میتونم از جزو زیر بیرم، یا مجنون باشه که اجازهش بیفاید است، یا قایب باشه دسترسی بهش نداشته باشم. من اگه دسترسی بهش دارم، دسترسی دارم خودش تو مغازش وایستاده جنس مثلا میوهش داره میفروشه، من قدرم برم بگم اگه تو نفروشی این تا شب میگنده و برم من بفروشم تو نگنده، این که جایز نیست که اینجور تصرف کنه، با شرایط بده جایز. بعد دنباله ی آیه داریم و اوفر چیل و میزان بخیرسن در آیات بعد تو همین سوره انعام داریم که نمیریم سوره های دیگه، همین سوره است، دنباله همینه. یادتون باشه اولی که آیه شروع کرد با نفسی شروع کرد، الله تشتکو، قل تعالو اتلو محرم ربکم علیکم الله تو سکوله شده با نفس شده با نفس شده. حالا اینجا میگه با اوفل کیله ول میزن به دست با امر شده میکن. امر میخواد بر اون نهی از شرفته بشون میفرما. توضیح که قبلا گفتیم، قبلا در اون جایی که گفته میشد بالوالدین احسانا توضیح دادیم که چطور امر رو بر نهی میتونیم از بگیریم. اینجا میفرما توضیحش قبلا گذاشته که عطف امر بر نهی اشکال نداره، ما میتونیم این امر رو تبدیل کنیم به نهی. اوفل کله ول میزان رو دست یعنی کم نذارید، کم نذارید در کلید، کم فروشی نکنید که ببینید نهی گفتیم لا تشکو یک، کم فروشی نکنید دو، که این قبلا بحثش گذاشت. صحت و عطفهی مثل متقدم، صحت عطف این اوفل کله ول میزان که ایجابی است بر الله تو شکوه که تحریمی است یا امری است که عطف گرفته می شود بر نهی، این صحتش مثل همونی چی گذشت در کتاب ما صفحه 50 صفحه 500 صفحه 13 هم. یعنی سه صفحه قبل معلوم 503 هستیم، سه صفحه قبل یعنی صفحه 500 در کتاب شما دیگه تقریبا هم حدوده 393 سطر آخر. خوب خوبه آدرس کتاب شما رو بدهید. خب ایجل تفسیر آیه، من این صحت و عطفهی رو توضیح دادم که به فردا نگفته، حالا بقیهش رو میداریم برای جلسه بعد. همین مقداری که گفتیم دیگه در جلسه بعد این صحت و عطفهی رو من خیلی توضیح نمیدم.